تهران، این صدای رادیو فرداست. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی اعلام کرد مهلت ایران تمام شده و پیگیری بین المللی را آغاز می‌کند. مقامات وزارت خارجه ایران، روسیه و کره جنوبی در وین دیدار کردند. و در جریان درگیری‌ها در قزاقستان ده‌ها تن از معترضان کشته و زخمی شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. یک روز پس از پایان ضرب الاجل کشورهای پیگیر سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، این چهار کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند جمهوری اسلامی به صراحت گفته است حاضر به مذاکره با آنها نیست و از این رو این پرونده بر اساس قوانین بین‌المللی پیگیری خواهد شد. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه رسمی که روز پنجشنبه 16 دی ماه منتشر شد اعلام کردند از هر گونه تلاش برای مذاکره با ایران دست شستند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، پیش از این به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که 20 روز تا ارجاع پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو فرصت دارند. دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری در حکم اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز PS752 برگزار شده بود و جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. ایران میگوید کره جنوبی وعده داده که برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران تلاش میکند. علی باقریاکنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از دیدار خود با چوی جانگ کان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین اتریش، محل مذاکرات احیای برجام خبر داد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، در این مذاکرات ایران از سئول خواسته است تا هرچه سریعتر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین، نیز در توییتی از دیدار خود با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خبر داد و نوشت که در این دیدار درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی گفتگو شده است. پیش از این ایرنا از قول یک منبع آگاه گزارش داده بود که سفر هیئت دیپلماتیک کره‌ای به وین هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 4+1 ندارد. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده و آزادی آنها نیازمند اجازه ایالات متحده است. بر پایه یک گزارش از قزاقستان، درگیری و تیراندازی در آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای اعزامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی میگویند روز پنجشنبه نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر نفربرهای زرهی بودند، در میدان جمهوری به سوی معترضان شلیک کردند. به گفته یک فعال سیاسی، اکثر معترضانی که در میدان جمهوری این شهر سرجمع کرده بودند جوانان غیر مسلح بودند. قاسم توقایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، روز چهارشنبه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضای کمک کرد. وزارت کشور قزاقستان اعلام کرد که در جریان درگیری با معترضان تاکنون حداقل 18 مأمور پلیس و پرسنل نیروهای امنیتی کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. دولت قزاقستان با قطع اینترنت و سایر شبکه‌های ارتباطی کسب اطلاعات را بسیار دشوار کرده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت سالگرد حمله گروهی از حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره، رئیس جمهوری سابق آمریکا را خطری دائمی برای دموکراسی توصیف کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود در ساختمان کنگره هشدار داد که ادعای کذب دونالد ترامپ مبنی بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میتواند حاکمیت قانون و انتخابات آینده را به خطر بیاندازد. این نخستین بار است که جو بایدن در یک سال گذشته به طور مشخص به ماجرای حمله به کنگره میپردازد. او در سال اول دوران ریاست جمهوریش بر روی پیشبرد طرح‌ها و سیاست‌های خود تمرکز کرده بود. در جریان حمله به ساختمان کنگره 4 نفر کشته شدند. یک مأمور پلیس که مجروح شده بود روز بعد درگذشت و 3 نفر دیگر نیز در روزهای بعد خودکشی کردند. در این حمله حدود 140 مأمور پلیس نیز مجروح شدند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.